بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رحمته ورأفته دعاءه و خیره، تعجیل در فرج آقا امام الزمان علیه السلام، عرض تسلیت به محضر با عظمتشون صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. شادی روح مطهر شهدا، امام شهدا، جمیع رفتگان، رفتگان از این جمع، شهدای مدافع حرم، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، دو شهید گمنامی که مهمانشون هستیم، و مرحوم آقای مرتضوی صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، مخصوصا مقام معظم رهبری، سلامتی مدافعین حرم اهل بیت علیهم السلام، مدافعین سلامت، صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. الحمدلله رفقا اکثرا فاصله اجتماعی رو رعایت کردن. حالا دوستانی که اگر یه مقداری نزدیک هم نشستن، انشالله رعایت بکنن، انشالله مجلسمون مجلسی باشه که مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشه. و کسب اجازه میکنه از محضر استاد عزیزمون حاج آقای صدیقی، انشالله که این چند دقیقه‌ای که مصدع اوقاتشون هستیم رو بر ما ببخشن، همچنین سایر اساتید. صلوات خاصه امام باقر علیه السلام رو تقدیم محضرشون میکنیم، انشالله نظر عنایتی به مجلسمون داشته باشن. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عبادک. اللهم و کما جعلته علما لعبادک و منارا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعته و حذرت عن معصیته، فصل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک و اسفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین. نثار مادر بزرگوارشون صلوات ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. دوران امامت امام باقر علیه السلام از سال 95 هجری پس از شهادت امام سجاد علیه السلام تا سال 114 هم بود، همزمان با خلافت ولید ابن عبدالملک، سلیمان، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک لعنت الله علیه مجمعین، جز به فاسدترین خلفای بنی امیه بودن. ولید ابن عبدالملک این چیزایی که نقل شده ازشون، از شب تا صبح شراب خوری میکردن، مغنی ها میومدن براشون میخوندن، اینها خلیفه مسلمین شده بودن. لذا خیلی وظیفه امام علیه السلام وظیفه سنگینی بود برای هدایت جامعه مسلمین. دو نکته اصلی که در این عرایزمون در خدمتون هستیم از زندگی امام باقر علیه السلام قابل توجهه. یکی مبارزه با تحریف دین که یکی از وظایف اولیاء الهی و علما هستش. خب تقریبا 95 سال از هجرت پیامبر گذشته بود که حضرت به امامت رسیدند. توی این 95 سال اسلام کاملا یک ظرف وارونه ای شده بود و تقریبا چیزی از اون اسلامی که پیامبر آورده بودن باقی نمونده بود. خب وظیفه امام اینه که با این تحریفات مبارزه بکنه. خب این تحریف ها علت های مختلفی داشت بعد از تقیفه که جریان ولایت عوض شد و به خلافت تبدیل شد. خب اونها برای اینکه بتونن بر مردم امامت بکنن باید برای کارهاشون توجیه درست میکردن. یکی از توجیهاتشون این بودش که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، و ما اولو الامر هستیم لذا باید از ما تبعیت بکنید. و این علمای درباری هم این فرهنگ رو بسط دادن و کار به جای رسید که شما مثل واقعه عاشورا اتفاق میفته و یا خیل الله ارکبی الی الجنه، اون عمر سعد ملعون اینطور ندا میده در شب عاشورا، اون حمله عصر تاسوعا، میگه برید به سمت بهشت، میخوان با تنها باقی مانده از اولاد پیامبر، نوه پیامبر بجنگن. ولی میگن ارکبی الی الجنه. این جهالت تا اینجا پیش رفته بود که حرف خلیفه حرف خدا شده بود. و یکی از شاید یکی از مهمترین هدفهای سید الشهدا علیه السلام هم همین بود. بعد از واقعه عاشورا در سال 63 هجری وقتی که عبدالله ابن حنظله خواست بر علیه یزید قیام بکنه در مدینه و یزید اون مسلم ابن عقبه رو فرستاد که به جنگ با اهالی مدینه بره. واقعه حره رو شنیدین، درس پس میدیم دیگه، این چیزی که معروفه و همه تو تاریخ نقل کردن. سه روز یزید جان و مال و ناموس اهل مدینه رو حلال کرد و گفت شما برید هر کاری دوست داشتید بکنید، و اونها رفتن هر کاری دوست داشتن کردن. عفت زنها رو به باد دادن، میگن هزار تا بچه به دنیا اومد بعد از اون واقعه که معلوم نبود پدرش کیه. چقدر از صحابه پیامبر رو کشتن، اسبهاشون تا میرفت در خون این صحابه پیامبر و عبودیت میگفتن شما باید بگید من عبد یزیدم، اگر میگفتن من عبد یزیدم زنده، اگر نه سرش رو میبریدن. این مسلم ابن عقبه 90 سالش بوده، سال 63 هجریه، یعنی زمان رحلت پیامبر تقریبا 30 سالش بوده، یعنی کاملا پیامبر رو درک کرده بود. یه همچین آدمی به یه همچین جایی رسید و در وقتی که واقعه حره اتفاق افتاد و تموم شد رفتن به سمت مکه که از اینجا به بعدشو تو فیلم مختار شاید دیدید. این مسلم تو راه به درک رفت، موقعی که میخواست فرماندهی رو به این حسین ابن نمیر واگذار کنه بهش گفت هیچ عملی محبوبتر ندارم پیش خدا بعد از شهادتین که مثل این کشتار مردم مدینه باشه. خب چه تفکری حاکم بود که صحابه پیامبر زنان مسلمان رو قتل عام بکنیم اونجوری، بعد موقعی مردنت هم این جمله رو بگی؟ این جهالت تا کجا پیش رفته بود؟ بعد از به درک رفتنش دیگه بهش میگفتن مصرف ابن عقبه، از بس آدم کشته بود تو این واقعه. خب امام سجاد علیه السلام یه بخشی از این مبارزه رو بر عهده داشتن و مردم رو آگاه کردن، اما خب شرایط سختی بود برای حضرت بعد از واقعه عاشورا که فرمودن تو مکه و مدینه 20 نفر هم نیستن که ما اهل بیت دوست داشته باشن. در مکه و مدینه صادرات و واردات مکه و مدینه شده بود زنهای خواننده، که اینها یکی از این زنهای خواننده وقتی میخواست دعوتش کرده بودن به مکه گریه میکردن پشت سرش که این چند روز میخواد بره تو مدینه که شهر پیغمبر بود. خیلی سخت بود زمان امام سجاد علیه السلام. فرمودند روایت نقل شده ارتد ناس بعد الحسین الا ثلاثه، همه از دین برگشتن مگر 3 نفر. خب امام علیه السلام تو اون چند سال زمینه رو آماده کردن و کار به دست امام باقر علیه السلام رسید و حضرت باید این اسلام ناب رو به مردم معرفی میکردن. پس این مبارزه با تحریفات یکی از اقدامات حضرت بود. اقدام دیگری که کار مهمی بود و بقیه اهل بیت علیهم السلام هم این کار رو ادامه دادن، ایجاد یک تشکیلات بود، یک تشکیلات شیعی، چون کشور اسلامی خیلی گسترده شده بود. بنی امیه بعد از اینکه منقرض شد، در واقع منقرض نشد، بنی امیه رفتن به سمت اندلس اون بر، حکومت اصلی از دستشون گرفته شد، ولی دیگه رفتن اون بر شروع کردن به اسلام رو پیشرفت بدن. منتها کشور اسلامی خیلی بزرگ شده بود، لذا این امامت کشور اسلامی به این وسعت یک تشکیلاتی لازم داشت و امام علیه السلام با پرورش شاگردان خودشون این تشکیلات رو حفظ کردند. یکی از این شاگردان که جزء اصحاب سر حضرت بودن، جابر ابن یزید جعفی، اسمش رو زیاد شنیدیم تو روایات، عطا مکی میگه ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر، من علما رو ندیدم که انقدر خار و خفیف باشن پیش هیچ کسی مگر پیش امام باقر علیه السلام، که می اومدن هیچ حرفی برای گفتن نداشتن. لقد رأیت، میگه حکم ابن قتیبه رو دیدم با اون جلالتش و با اون بزرگیش مثل یه بچه‌ای نشسته بود پیش امام باقر علیه السلام. و جابر ابن یزید جعفی اذا روا منه، وقتی که از حضرت نقل روایت میکرد اینطور نقل روایت میکرد، حدثنی وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا محمد ابن علی ابن حسین علیه السلام، اینطور با جلالت نام حضرت رو ذکر میکردن. فضیل ابن یسار یکی دیگر از شاگردان حضرت بود که حضرت اینها رو تربیت میکردن، میگه من نزد امام باقر علیه السلام بودم، حضرت به من فرمودن انظر الی الناس یطوفون حول الکعبه، نگاه کن این مردم دارن طواف میکنن دور کعبه. بعد فرمودن ها کذا کانو یطوفون فی الجاهلیه، اینها لباساشون عوض شده، این عملشون با جاهلیت هیچ فرقی نمیکنه، تو جاهلیت هم همینجوری طواف میکردن. انما امروا ان یطوفوا ثم، اینها امر شدن بیان طواف بکنن به مکه، به خونه خدا، بعد بیان پیش ما تا ما ولایتشون رو بهشون یاد بدیم که دنبال کی باید برن و نصرتشون رو بر ما عرضه بکنن. هدف حج صرفا یک عمل عبادی نیست که سری مناسک رو انجام بدیم، هدف حج اینه که ما به محضر اماممون برسیم. ثم قرأ هذه الآیه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، این دعای حضرت ابراهیم رو امام باقر علیه السلام فرمودن که خدای متعال فقال آل محمد، آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ثم قال الینا الینا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، اون الیهمی که امام حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا خواستن دلهای مردم به سمت اونها بره، فرمودن الینا، یعنی اینها باید بیان سراغ ما. این که تو بعضی از روایات داریم چقدر ثواب زیارت سید الشهدا از مکه، از زیارت خونه خدا بالاتره، شاید یه جهتش این باشه که هدف از زیارت خونه خدا اینه که به محضر امامت برسی، و شما وقتی میری محضر علی ابن موسی رضا، محضر امام حسین علیه السلام، به محضر امامت رسیدی. اون هدف، یکی از اهداف حج و که شاید هدف اصلی باشه رو به جا آوردی، لذا ثواب حج داره و بلکه بیشتر از حج نقل شده تو روایات. جابر ابن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنن تمام الحج لقاء الامام، کسی که بره حج به ملاقات امامش نرسه، این حج حج ناقصی، حج تمامی نیست. اینها رو امام علیه السلام اینطور پرورش میدادن، یاد میدادن، و اینها وقتی میرفتن در اون جایگاه خودشون، در شهر خودشون، مردم رو بر محبت اهل بیت تربیت میکردن. و امام علیه السلام برای حفظ این تشکیلات هم برنامه داشتن، جابر ابن یزید باید جونش حفظ بشه، اگر میفهمیدن شیعه است میکشتنش، حکومت میفهمید. لذا نعمان ابن بشیر میگه من رفیق جابر بودم، داشتیم از رفتیم مدینه خدمت امام باقر علیه السلام، خداحافظی کردیم، ظاهرا بعد از حج بوده، و خیلی خوشحال بود از اینکه امام علیه السلام رو زیارت کرده. تا اینکه ما رسیدیم به یک جایی به نام اولین منزلی که از مدینه اومده بودیم به سمت مکه. یه روز جمعه بود، نماز ظهر خوندیم، بعد وقتی که ما خواستیم بلنشیم حرکت کنیم یهو دیدیم یه آقای بلند قدی سوار شتری اومد و نامه ای دستش بود. جابر رو صدا کرد، نامه رو داد به دست جابر. جابر نامه رو بوسید، رو چشمش گذاشت و تو نامه نوشته بود که نامه از طرف امام باقر علیه السلام به جابر بودش، جابر ابن یزید جعفی، با جابر ابن عبدالله اشتباه نشه. خب نامه مهرموم شده بودش. بعد اون فرستاده امام به جابر گفتش که متا عهدک به سیدی. خیلی مهمه، عبارت خیلی قابل تأمل. حتما امام علیه السلام بهش دستور داده بود که اینطور سوال کن، تا کی به عهدت نسبت به آقای من پایبندی؟ فقال از ساعه، گفت همین الان. فقال له قبل از صلات او بعد از صلات، قبل نمازت به امامت امام باقر اعتقاد داشتی یا بعد نمازت هم اعتقاد داری هنوز؟ گفتش نه، بعد نمازم هنوز اعتقاد دارم. گفت پس حالا مهر نامه رو باز کن. میگه من دیدم این نامه رو که باز کرد میخونه رنگش عوض میشه تا آخر نامه. گفت خیلی خوشحال بود قبل از نامه، منتها بعد از نامه دیگه من اصلا دیدم رفت تو خودش و هیچ وقت دیگه اون رو بعد از نامه دیگه تو مسیری که برسیم به منزلمون خوشحال ندیدم، ناراحت بود. تا رسیدیم به کوفه دیگه رفتیم خونه و من شب خوابیدم و صبح رفتم سراغش که ببینمش، بهش سر بزنم. یهو دیدم که اومد و یه چیزی به گردنش انداخته، یه چوبی هم دستش گرفته، شروع میکنه مثل این دیوونه ها شعر میخونه. میگفتش که اجد و منصور ابن جمهورن امیرن غیر مأمورن. میگفت من این میبینم که این شعر میخون در خلیفه و میگفتش که اون امیریه، امیر منه. اینجوری حالت دیوونه ها. چوب دستش گرفته بود، رفت شروع کرد با بچه ها بازی کردن. گفت اون با هم چش تو چش شدیم، او یه نگاهی به من کرد و منم یه نگاهی بهش کردم، نه اون چیزی گفت نه من چیزی گفتم. رفت شروع کرد با بچه ها بازی کردن، من خیلی از این حالت تعجب کردم. بعد از مدتی گرفتم زدم زیر گریه، گفتم حالا یه شخصیتی مثل جابر بن یزید جعفی که پیش امام علیه السلام جایگاه داشته حالا شده دیوونه شده، خیلی برام سخت بود. رفتم شروع کردم به گریه کردم، مردم همه گفتن دیوونه شده جابر. بعد یه نامه از خلیفه اومد که گفتن جابر به اون فرماندار کوفه که جابر ابن یزید جعفی هر کی هست برو گیرش بیار و گردنشو بزن، سرش هم بفرست پیش من. گفت بعد من گفتم بابا این دیوونه شده و اصلا داره با بچه ها بازی میکنه، وقتی که خبر رو به قولی علانی ها راستی آزمایی کردن دیدن بله این که آدم دیوونه یه بچه ها داره بازی میکنه و از کشته شدنش جلوگیری کرد حضرت برای اینکه اون تشکیلات حفظ بشه. و همین تشکیلات باعث شد که دائره محبین اهل بیت زیاد بشه. امام سجاد طبق نقل فرمودن که در مکه و مدینه 20 نفر هم نبودن که ما رو دوست داشته باشن. مرحوم کلینی در کافی از ابو حمزه نقل میکنه، ابو حمزه سومالی، که از اقصا نقاط کشور اسلامی میومدن به محضر امام باقر علیه السلام رسیدن. کنت جالسن فی مسجد رسول از اقبل رجلون، دیدم یه مردی اومد. ابو حمزه میگه بهش گفتم که تو کی هستی؟ گفت من اهل کوفه. گفتم چی کار داری؟ گفت جعفر ابن محمد ابن علی رو میشناسی؟ گفتم آره. چی کارش داری؟ گفت یه 40 سوال آماده کردم و میخوام بیام ازش بپرسم. بعد میگه من یهو دیدم که امام باقر علیه السلام اومدن، اهل خراسان دور و بر حضرت بودن، همه از حضرت مسائلشون رو سوال میکردن. شما ببینید چقدر ما روایت فقهی از امام حسن، امام حسین علیه السلام داریم. اصلا کسی که انه حتی به عنوان یک علمای ساده‌ای که اینها مسئله شرعی هم بخوان جواب بدن به ما نرسیده حداقل. ظاهرم همین جوریه که در خونه اهل بیت رو بسته بودن، آقای جوادی رو انشاءالله خدا حفظشون کنه. فرمودن این گریه ما برای اهل بیت یه بخشیش به خاطر این مصیبت هاست، یه بخشیش به خاطر اینه که در خونه اهل بیت رو 100 سال بستن، میرفتن سراغ ابن عباس و ابن مسعود و همین آقایی که الان اومده حضرت سوال بکنه، قتاده یا قتاده است. شما به کتب تفسیری مراجعه کنید، هر آیه‌ای که هست با کمابیش قال قتاده فلان نظر رو. ولی از امام باقر علیه السلام مخصوصا تو کتب اهل سنت اسمی نمیبینید. ایشون میفرمودن یه بخشی از گریه ما به خاطر اینکه در خونه اهل بیتو بستن. اما امام علیه السلام یه جوری برنامه ریزی کرده بودن که این در مردم بفهمن باید سراغ کی برن. پس این اقدام دوم امام علیه السلام بود که این تشکیلات شیعه رو حفظ کردن و آوازه این تشکیلات به گوش بزرگان از اهل سنت رسیده بود. همه می دونستن که امام علیه السلام، همه که نه، اون خواص می دونستن که امام علیه السلام یک کسایی داره که بهشون مسئله یاد میده، بلدن. این داستان خیلی داستان جالبیه. محمد ابن مسلم میگه یه شب من خوابیده بودم رو پشت بوم خونمون، یهو دیدم در خونه رو میزنن. رفتم و اونجا نگاه کردم پایین، گفتم تو کی هستی؟ یهو دیدم یه زنی جلو داره. خیلی تعجب کردم. زنه گفتش که من یک عروسی داشتم، پسرم، این عروس من باردار بوده و از دنیا رفته و این بچه تو شکمش داره دست و پا میزنه، نزدیک به حملش بود. بعد میگه که این دخترم از دنیا رفت ولی بچه دست و پا میزنه. بعد با خودم گفتم چیکار بکنم؟ گفتم برم سراغ، بهش گفتم که خانوم یا امت الله، سئل محمد ابن علی ابن حسین الباقر علیه السلام ان مثل هذا. ببینید محمد ابن مسلم از خودش نمیگه، گفت امام من از امام باقر علیه السلام یه همچین سؤالی شد و حضرت جواب رو دادن. بعد آخرش گفتش که ببین کسی من رو نمیشناسه، تو از کجا فهمیدی که باید بیای در خونه من مسئلت از من بپرسی؟ گفت ابو حنیفه به هم گفتش. گفتم سوال رفتم از اون پرسیدم، بلد نبود جواب من رو بده. گفت رفت فلانی بپرس و به من گفت یه جوابش هم به من بگو. خلاصه جوابش رو داد و فردا رفت سر درس ابو حنیفه محمد ابن مسلم تو کوفه. دیدش که از طرف خودش داره این مسئله رو مطرح میکنه و از طرف خودش هم جواب میده که اگر یه همچین اتفاقی افتاد باید یه همچین کاری هم بکنی. محمد ابن مسلم میگه که من یه فتنح نحتو، یه همچین کاری کردم که آقا ما هستیم و خبر داریم و قصه چیه، این مردم نمیدونن، الکی این مردم رو چرا گول میزنی؟ حالا بعد میگه تا من این کارو کردم یهو همجوری وسط منبرش گفت اللهم غفرا دعنا نعیش، گفت ولمون کن بذار زندگیمونو بکنیم، این چهار تا دور بری ما بذار بمونن، خدا ان شاء الله عاقبت ما رو بخیر کنه که به خاطر دور بریاش آدم چیزی نگی که، یعنی یک خلاف واقعی رو بگه بعد بر نگرده ازش بخواد اینکه بترسه دور بریاش برن. گفت دعنا نعیش. پس این آوازه شاگردان حضرت به مثل ابو حنیفه هم رسیده بود که اون خانوم رو گفت برو از محمد ابن مسلم سوالت رو بپرس. حکومت خیلی میخواست حضرت رو اذیت بکنه، دنبال بهانه میگشت. مرحوم کلینی از ابو بکر حضرمی نقل میکنه که امام باقر علیه السلام رو هشام دعوت کرد به شام از مدینه و میخواست حضرت رو به تعبیر ما به فکر باطل خودش ضایع بکنه. گفتش که وقتی که اومد تو من شروع میکنم به بدگویی از محمد ابن علی، من که تموم کردم شماها شروع کنید و تا میتونید ایشون رو بهش بی احترامی بکنید. وقتی که امام علیه السلام وارد مجلس هشام شد دید جمعیت نشسته، فرمودن السلام علیکم جمیعا، یک سلام اینطور داد و بعد رفت نشست حضرت تو اون جایگاهی که بود. هشام خیلی بهش فشار اومد، چون اونا خودشون رو امیرالمومنین میدونستن، انتظار داشت که امام علیه السلام با خطاب به امیر مؤمنان به هشام سلام بده، ولی خب خیلی عصبانی شد، شروع کرد بدگویی کردن حضرت. اینطور عرض کرد: یا محمد ابن علی، لا یزال الرجل منکم قد شق عصا المسلمین و دعا الی نفسه. اون چیزایی که خودش سزاوارش بود و به حضرت نسبت داد، گفت یکی از شما بنی هاشم همیشه میومد بین مسلمین اختلاف بندازه و مردم رو به سمت خودش دعوت بکنه و فکر میکرد، حالا خیلی عبارت ها رو آدم اشکال نداره ترجمه بکنیم، مظلومیت اهل بیت، و زعم انه الامام صفهن، و از روی این فکر میکرد که امام مردم هستش، و قلت العلم، و نمیدونست همینجوری از باب کمی علم ادعا میکرد که اون امامه، در حالی که امام مثلا از بنی امیه بود. شروع کرد حضرت توبیخ کرد. وقتی که ساکت شد اقبل علیه القوم، حالا حسابشو بکنید، امام علیه السلام از مدینه این همه راه رو اومدن به شام، طبیعتا احترام خاصی هم حضرت نکردن، چون هدف این بوده که حضرت رو اذیت بکنن. با اون خستگی اینطور هشام گفت، بعدش شروع کردن دونه دونه اون دوروبریا امام رو توبیخ کردن، هر کی هر چی میخواست به امام گفت. وقتی که ساکت شدن نهض علیه السلام قائما، حضرت بلند شد، دیدن اینجا دیگه جای سکوت نیست. ثم قال ایها الناس اين تذهبون و اين يراد بكم، کجا دارید میرید؟ بنا هد الله اولکم و بنا یختم آخرکم. اون اولینتون که اون ابو سفیان بود و اون کسایی که مسلمون شدن، به سبب ما بود که مسلمون شدن، و آخرین شما هم که هستن بازم به سبب ما اگر بخواد مسلم. فَإِنْ يَكُمْ لَكُمْ مُلْكٌ مُعَجَّلٌ فَإِنَّ لَنَا مُلْكًا مُعَجَّلًا. اگر شما یه چند روزی فعلا رو این تخت حکومت نشستید، ما اهل بیت یک حکومتی داریم، یک ملکی داریم که زمان داره و ادامه داره. وَلَيْسَ بَعْدَ مُلْكِنَا مُلْكٌ لَنَا اَهْلُ الْعَاقِبَةِ. بعد از ملک ما و پادشاهی ما، حالا به تعبیر خودمون، دیگه هیچ پادشاهی نیست. یقول الله عز و جل و العاقبت للمتقین. ما اهل عاقبت هستیم و خدای متعال هم میفرماید عاقبت برای متقین هست. فامر بهی الی الحبس. بعد اون ملعون امر کرد که حضرت رو به زندان انداختن. خلاصه خیلی حضرت زحمت کشیدن تا بتونن این خط امامت رو حفظ بکنن، در سخت‌ترین شرایط با ظالم‌ترین و فاسدترین حکام. ببینید اگر یک حاکمی، ماها خدای متعال روزیمون کرده که در جمهوری اسلامی به دنیا اومدیم، حاکم فاسد، اگر حاکم فاسد باشه جامعه فاسد میشه. ما رهبری امام رو شنیدیم و دیدیم، رهبری مقام معظم رهبری رو دیدیم، یه همچین آدمایی هستن. حالا اگر اون زمان پهلوی و قبل پهلوی، قاجار، اینا آدمای فاسدی بودن و چه بلایی سر مملکت آوردن، ما قدر این نعمتی که داریم رو نمیدونیم. خلاصه دیگه من عرایضم رو جمع بکنم. حضرت با این جلوگیری از تحریف دین و این حفظ تشکیلات باعث شدن که اسلام ناب زمین نخوره و در تمام کشورهای، در تمام کشور اسلامی یک محب اهل بیتی یا چند محب اهل بیت گیر بیاد، تا زمان امام صادق علیه السلام و تا زمان الان که الحمدلله خدا روزی ما کرده. از خدای متعال درخواست میکنیم و عرض میکنیم به محضر امام باقر علیه السلام که به ما توفیق بده این راهی رو که شما شروع کردین و لطف کردید و ما رو در این مسیر قرار دادید، ظاهرا انشاءالله ثابت قدم بمونیم. این دهه دهه خیلی قابل تأملیه. حضرت موسی 10 روز و کمتر از 10 روز، یعنی وعده کرده بودن 30 روزه من برمیگردم، خدا متعال و اتممناها به 10. این دهه رو کامل کرد، 40 روزش کرد. 10 روزه با اون همه معجزات گوساله پرست شدم و رفتم سراغ سامری. خیلی ما از خدا میخوایم که کمکمون بکنه ثابت قدم باشیم در ولایت اهل بیت. این همه خون دل اهل بیت خوردن، امام باقر علیه السلام، امام زمان علیه السلام، این همه خون دل میخوره. به ما هم کمک بکنن بتونیم یه قدمی تو این مسیر برداریم. خدا حفظ کنه. آقای جاودان رو میفرمودن یکی از رفقای من مریض بود، گفت به من گفتش که یهو دیدم که در باز شد در اون اتاق و اصحاب امیرالمومنین وارد شدن. میگفت اسبغ ابن نباته و اصحاب و علامه امینی هم جزو این اصحاب بود، اومدن بالا سر من وایسادن، بالای سر من خالی بود. امیرالمومنین علیه السلام وارد شدن و ایشون هم وایسادن. تعبیر اینجوری تو ذهنمه، گفتن 5 دقیقه حضرت وایسادن، 5 سال. ایشون میگفت اون رفیق ما حالش خوب شد و زنده موند و بعد از 5 سال از دنیا رفت. یعنی علامه امینی، نمیخوایم با کشف و مکاشفه که بگیم، القدیرش بسته دیگه. علامه امینی که انقدر آبرومنده در خونه اهل بیت، انشالله روزی ما هم بکنن بتونیم یه کاری برای اهل بیت انجام بدیم. اما مثل چنین روزی طبق نقل امام علیه السلام به شهادت رسیدن. نقل میکنه امام صادق علیه السلام، قال لی ابی یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادبه. به یه سری از کسایی که اهل نوت بخونن مدداهن، به اصطلاح ما این مقدار پول بده، تندبنی 10 سنین به منا ایام منا، که در ایام منا برای من روزه بخونن و گریه بکنن. و نقل میکنن که حضرت رو ابراهیم ابن ولید به دستور هشام ملعون مسموم کرد و حضرت بیمار شدن. نقل شده شیخ عباس قمی در سفینت البهار نقل میکنه، هر موقع حضرت حالش خراب میشد تب میکرد، یک لیوان آبی طلب میکرد و به مادرش فاطمه زهرا توسل میکردن، بلند میفرمودن یا فاطمه و استشفا میگرفتن به اسم مادرشون سلام الله علیها. امام صادق میفرمان پدرم وصیت کرد که پسرم، من رو تو اون لباسی که باهاش نماز جمعه میخوندم کفن بکن. و لباس دیگری داشتم و یک قمیصی داشتم، 3 تا کفن حضرت من دستور دادن که من رو در اون لباس ها کفن کن. عمامه‌ای که به سر داشتم در اون عمامه من رو کفن کن. خود اهل بیت به ما یاد دادن که ان کنت باکی ان لشیء فابکی للحسین علیه السلام. اینکه امام باقر علیه السلام فرمودن که برای من روزه بخونید در منا، شاید منظورشون این بوده، اینطور بود که روزه من روزه امام حسین علیه السلامه. 4 ساله بودن حضرت، اون وقایع رو دیدن. خیلی امام باقر علیه السلام چشمی که برای امام حسین گریه کنه رو دوست داره. خیلی حضرت زهرا سلام الله علیها چشمی که برای امام حسین گریه کنه دوست داره. و ما به حضرت عرض میکنیم، شما وقتی حالتون خراب میشد به مادرتون توسل میکردید، ما هم خیلی وقت حالمون خرابه میترسیم محرم بیاد. خیلی از رفقا همین موقع پارسال کربلا بودن، عرفه تو حرم امام حسین بودن. خودتون یه کاری بکنید، قرار بود امتحان بشیم، ما امتحان شدیم، بیشتر از این سخته خورده برامون. فرمودن ما من عین احب الالله بلا عبرت من عین بکت و دمعت علیه، هیچ چشمی محبوب تر نیست برای خدای متعال از اون چشمی که برای امام حسین گریه کنه. و ما من باکن یبکیه الا وقد وصل فاطمه سلام الله علیها، هیچ گریه کنی نیست که برای امام حسین گریه میکنه، اینها به دست حضرت زهرا میرسه و اسعدها علی کمک میکنه در مصیبت سید الشهدا. حضرت زهرا گریه میکنه، این گریه های شما حضرت رو کمک میکنه. و وصل رسول الله و ادا حقنا، به رسول خدا میرسه، حق ما اهل بیت ادا میکنه. همین مقدار عرض توسل من، آقا جان شما وصیت کردید در سه لباس شما را کفن کنن، اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفنن. امام سجاد علیه السلام فرمودن یه بوریا بیارید، این بدن قطعه قطعه امام رو در بوریا گذاشتن. السلام علی المقطع الاعضا صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم. مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. ارباب چو دید کیسه ام از سیم و زر تهی است، با یک سلام کرب و بلا می برد مرا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على